بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید معظم و مکرم، حضار گرامی و همه بینندگان عزیز و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. دعات و عباداتتون قبول باشه و همینطور دوستانی که علاوه بر شبکه بیگ بلو باتن امروز از طریق، البته چند جلسه هست، از طریق آپارات و همینطور از طریق اینستاگرام در خدمتشون هستیم، به همه من سلام عرض میکنم. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، ذیل حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله به دنبال کشف الگوی حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت بودیم. رسیدیم به سوره مبارکه ممتحنه. سوره مبارکه ممتحنه، چنان که در جلسه گذشته هم عرض کردم، به نام سوره مودت هم مشهور هست، اما گفته شده توسط برخی از مفسران گرانقدر که اگر نام متناسب با محتوای این سوره بخواهیم براش ذکر بکنیم، میتونیم سوره ولایت هم بنامیم. البته اون دوتا اسم دیگه هم متناسب با محتوا هست، هم بحث ممتحنه و امتحان کردن و آزمون کردن که حالا در بخش پایانی سوره بهش پرداخته شده، هم بحث مودت که در آیه اول بهش توجه شده، و اون ولایت هم که با این دوتا بحث مرتبطه، یعنی با بحث مودت و امتحان. مسئله‌ای که وجود داره در سوره ممتحنه، مثل نوع این سوره هایی که در جزء 27 و جزء 28 آمده و غالبا اینها سوره های مدنی هستند، مرتبطن با بحث ولایت و حکومت و سیاست. باز به طور خاص این سوره، یعنی سوره مبارکه ممتحنه، عمدتاً به بحث دوست و دشمن و مرزبندی با دشمن تاکید میکنه، یعنی از اون محورهای هفتگانه که گفتیم. البته به هر هفت محور توجه شده در این سوره و اونها رو پوشش میده، اما بحث شناخت دشمن، ضرورت شناخت دشمن و ضرورت مرزبندی با دشمن فوق‌العاده در این سوره برجسته هست. در جلسه دیروز عرض شد که در آیه اول وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، این چنان که برخی از مفسران هم فرمودن به معنای یک دوستی عاطفی و احساسی نیست، بلکه معنای اولیا در اینجا فراتر از این هست، یعنی یک کاری نکنید که در جبهه دشمن قرار بگیرید. خیلی بحث مهمیه. ولایت یعنی اینکه شما با یک کسانی هم جبهه میشوید. یک بار موحدان عالم هم جبهه میشوند، این میشه ولایت توحیدی. یک بار مشرکان عالم هم جبهه میشن، اون میشه ولایت طاغوتی. این خطاب به مؤمنان هست، به مؤمنان داره میگه که یه کارایی نکنید که هم جبهه بشید با دشمن. اون کار چیه؟ اینه که بخواید یه اطلاعاتی، یه ارتباطاتی، یه خدماتی به دشمن انجام بدید که به معنای نادیده گرفتن دشمنی اونها با شما و با خدا باشه. خب بعد دلایل دشمنی اونها رو هم گفت، یعنی دشمن چیکار کرده که دشمن شده. دو تا مطلب رو مورد توجه قرار داد، یکی این که قد کفروا به ما جاءکم من الحق، اینها به دینی که براشون آمده کفر ورزیدن، و دوم یخرجون الرسول و ایاکم، اینها یه کاری کردن که مسلمان ها دیگه نتونن در مکه زندگی بکنند. شما و پیامبر رو از مکه، از سرزمینی که درش زندگی می کردید، اخراج کردند. پس هر کافری منظور نیست. کافری اینجا منظور هست که دشمنی داره میکنه با مسلمانان، ستیزگر هست، که حالا در ادامه همین سوره انشاءالله باز بهش میپردازیم. خب این چه مدلیه؟ مثلا چه کاری رو نکنید؟ تسرون الیهم بالموده، این که بخواید مخفیانه با اینها پیوند برقرار بکنید، پیوند مودت و ولایت. عرض کردیم این محبت یک محبت سیاسیه، یک محبت احساسی و عاطفی نیست. حاطب ابن ابی بلتعه اصلا با مشرکان جنگیده بود، تا اینجا به خاطر خانواده خودش که در مکه بودن، اسرار مسلمان ها رو میخواست براشون بفرسته. اینکه مدینه داره حالت نظامی پیدا میکنه، رسول الله صلی الله علیه و آله دستور دادن که هر کسی میتونه جهاد بکنه دم بشه، که ما یک عملیاتی خواهیم داشت، اما اینکه کجا خبری نبود. این اطلاعات رو برای دشمن میفرسته تا بگه من یه خدمتی به شما کردم، شما هم هوای خانواده منو داشته باشید، اونها رو مورد آزار و اذیت قرار ندید. بعد در آیه دوم اقدامات اونها رو میگه، میگه ببینید این یه دشمنیه که اگه بتونه در برابر شما دشمنی بکنه دست بر نخواهد داشت. یفقفوکم، اگه دست پیدا کنه به شما، یک یکون و لک و معدان، دشمن شما خواهند بود، هیچ تردیدی درش نیست. اونها در دشمنی با شما تعارف نمی کنند، دشمنیشون رو مخفی نمی کنند. و یبسطوا الیکم ایدیهم، اقدامات عملی علیه شما انجام خواهند داد، شما رو میکشند، با شما میجنگند.
You are currently the only person in this conference.
دوست دارن اصلا شما کافر بشید. خب امروز از آیه چهارم میخوانیم. یک نمونه ای رو اینجا ذکر میکنه که سعی کنید مثل ابراهیم باشید. البته در قرآن کریم الگوهای مختلفی برای برخورد با دشمن آمده. الگوی حضرت موسی هست و دیگر انبیاء الهی، الگوی مثلا تالوت هست، الگوی ذوالقرنین هست. اینا رو سابقا بحث کرده بودیم در حکمرانی های قبل از حکمرانی رسول الله. اما اینجا الگوی ابراهیم مطرح شده سلام الله علیه. الگوی ابراهیم پنج مرحله رو مطرح میکنه طبق این آیه در مرزبندی با دشمن. اولین مرحلهش، من فهرست اینها رو میگم براتون، بعد رو آیه تطبیق میدیم. اولین مرحله، مرحله براءت اعتقادی هست. انا براء منکم، در همین آیه آمده. اینکه ابراهیم سلام الله علیه خیلی با صراحت به دشمن میگه که من از شما بیزارم. دشمنی که با ابراهیم مواجه شده و ابراهیم رو در آتش انداختن و اون اتفاقاتی که به هر حال برای حضرت ابراهیم افتاد. مرحله دوم مرحله براءت اخلاقی و قلبی هست. مرحله اول مرحله براءت فکری، اعتقادی، به لحاظ جهانبینی، به لحاظ دانش و معرفت. یک براءت معرفتی و دانشی، براءت عقلی و اعتقادی. این در واقع بینونت نظری و فکری و اندیشه‌ای هست که ابراهیم اعلام میکنه. همینجور براءت نفسانی و اخلاقی و گرایشی و قلبی. همینطور براءت رفتاری و قانونی و ظاهری و عملی. و چهارم براءت نمادی و محملی که حالا توضیحاتش رو خواهم داد. پنجمی توکل بر خدا در برابر همه این براءت ها. حالا ما با دشمن مواجه شدیم، مرزبندی کردیم، گفتیم خط ما از خط شما جداست. و اصولا انبیا کارشون این بوده. یک نبی وقتی در یک جامعه مبعوث میشه، در یک جامعه جاهلی، در یک جامعه طاغوتی، در یک جامعه شرکالود چیکار میکنه مگه؟ میگه که انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت دیگه. یعنی از همون اول یک نبی کارش رو با مرزبندی شروع میکنه. انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. مردم خدا رو عبادت بکنید، از خدا اطاعت بکنید، از طاغوت ها اجتناب کنید. پس یک مرزبندی میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه نبی میاد که مردم رو نگذاره که همینطوری گروه گروه وارد جهنم بشن. ها دست اینا رو بگیره، اینا رو نجات بده. از حیرت ولالت میخواد اینها رو در بیاره. میخواد از ظلمت اینا رو در بیاره، وارد نور بکنه. پس یک جبهه بندی میشه. جبهه ظلمت، جبهه نور، جبهه شرک، جبهه توحید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. الا اله داره، یک الا الله داره. پس یک دوگانگی ارادی متضاد اینجا شکل میده. پیامبر، هر پیامبری، مردم میگه این فرعون، اون خدا هست، به کدوم طرف میخواید برید؟ من اومدم شما رو نجات بدم از دست این فرعون و شما رو آشنا کنم با خدا. ابراهیم این کار رو کرده دیگه، در برابر نمرود و نمرودیان ایستاده، در برابر سرپرست خودش آزر ایستاده. خب این 5 تا اصطلاح فاز داره: جدایی فکری، اندیشه‌ای، اعتقادی، من موحدم، شما مشرک هستید. جدایی اخلاقی، من قائل به فضائل اخلاقی هم، شما نه، غرق در رذایل اخلاقی هستید. من قائلم که باید مطابق سوم دستورات خدا عمل کنم، به قانون اسلام معتقدم، شما به قانون طاغوت معتقد هستید. چهارم، من به محملهای مادی الهی معتقدم، شما به محملهای مادی طاغوتی. شما بتخانه برپا میکنید، من خانه کعبه رو تجدید بنا میکنم. شما به طاغوت ها توکل میکنید، من به خدا توکل میکنم. ابزار این مبارزه و مواجهه. ابراهیم و ابراهیمیان تسلیم دشمن نمیشن. البته خود رسول الله هم که اسوه هست دیگه، حالا اینجا ارجاع داد به حضرت ابراهیم، ولی خود حضرت رسول هم اسوه هست. ولی خب ابراهیم چون پدر انبیای الهی ابراهیمیه دیگه. آیه را ملاحظه بفرمایید، باز اگر نکته‌ای باشه عرض میکنم خدمتتون. البته بحث ما بر ترجمه هست، بحث فراتر از ترجمه رو نداریم. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. مؤمنان، میخواید یک نمونه موفق تاریخی رو برای شما بگم؟ یک نمونه ای از پیامبر و پیروان موفقی که داشته، که اینها با طاغوت ها مواجه شدن، برای شما یک اسوه هست. اسوه گفتیم مساوی بودنه، یعنی شما سعی کنید بشید مساوی با ابراهیم، مثل ابراهیم بشید. وقتی کسی اسوه ما هست، الگوی ما هست، شبیه هم الگوی خیاطی، یعنی ما میخواییم مثل او بشیم، مساوی با او باشیم، نه یه ذره کوچکتر، نه یک ذره بزرگتر، نه یک قدم جلوتر، نه یک قدم عقبتر، نه افراد، نه تفرید. 3 بار این کلمه اسوه در قرآن کریم آمده، 2 بارش در همین سوره هست. یک بارش هم که در سوره مبارکه احزاب آیه 21 بود که پیش از این خوندیم. برای شما الگوی نیکویی هست در ابراهیم و الذین معه و کسانی که با ابراهیم بودن، یعنی ابراهیمیان، کسانی که به ابراهیم اقتدا کرده بودن. چرا؟ چطور؟ مگه اونجا چه اتفاقی افتاد؟ کدوم بخشش برای ما الگو هست؟ از قالو، اونجایی که ابراهیم و اصحاب و یارانش گفتند، لقومهم، به قوم خودشون، در برابر قوم خودشون ایستادند و گفتند انا براء منکم، ما از شما براءت میجوییم. وقتی اونها به خدا ایمان نیاوردن و مسیر دشمنی با ابراهیم رو پیگیری کردن، ابراهیم و اصحاب یارانش گفتن انا برعا و منکم، ما از شما براعت میجه، براعت در همه سطوح و ساحات، براعت عقلی، اخلاقی، قانونی، رفتاری، نمادی، فکری، انگیزشی، معرفتی، همه جور براعت. نمیشه یه کسی بیاد از طاغوت به لحاظ سیاسی براعت بجوید، به لحاظ علمی و فرهنگی براعت نجوید. این نمیشه، این نمیشه. اگر ما از لحاظ سیاسی براعت بجوییم ولی از لحاظ علمی علوم انسانی مثلا وابسته باشیم به طاغوت، همون حرفا و نظریه اونا رو مورد استفاده قرار بدیم، خب تو حوزه سیاست هم دوباره برمیگردیم همون سر جای اول دیگه. انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما براعت میجوییم از خودتون، از اون چه که عبادت میکنید از غیر خدا. کفرنا بکم، ما کفر میورزیم به شما، کفر میورزیم به شما یعنی اون چیزی رو که شما قبول دارید ما قبول نداریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، میان ما و میان شما دشمنی و بغض آشکار شد به شکل همیشگی، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که شما به خدا ایمان، اگر به خدای واحد ایمان آوردید قصه فرق میکنه، ما با هم میشیم رفیق، ولی اگر به خدا ایمان، تا زمانی که به خدا ایمان نیاوردید دشمنی بین ما و شما خواهد بود. ببینید اینجا از یه مرحله براعت باطنی و اعتقادی و بنیادی شروع کرد، بعد کفرنا بکم مرحله دوم، بعد بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، یعنی این در سطح ظاهر و رفتارها و محملهای مادی و عینی و اینها هم خودش رو باید نشون بده. دشمن رو پس ما باید بشناسیم، وقتی که دشمن رو شناختیم اعلام براعت بکنیم، این اعلام براعت هم باطنیه هم ظاهریه، هم عقلی و قلبی و اخلاقی و اعتقادی و معرفتیه، هم انگیزشی و ظاهری و عملهای مادی و عینی و اینجوریه. انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله، یعنی اون اعتقادات و اعمال عبادی. کفرنا بکم و بدا، آشکار شد، این روشنه تو فضای عمومی هم هست، و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. شما اگر با طاغوت دشمن هستی باید شعار براءت از طاغوت رو علنی بگی، اعلام موضع بکنی. این نمیشه که یواشکی مخفیانه بگی بله ما با طاغوت مخالفیم ولی اظهار علنی نکنی. البته از ابراهیم تبعیت بکنه، ابراهیم اسوه شما باید باشه، فقط یه دونه کاری که ابراهیم کرده اونو شما نمیتونید انجام بدید، اون قابل الگو برداری نیست. خیلی جالبه این آیه شریفه، میگه که ابراهیم یه کاری کرد و اون این بود که برای عموی خودش آذر گفتش که من برات استغفار خواهم کرد. میگه این کار ابراهیم درست نبود، چون که آذر مشرک بود، یک مؤمن نباید برای یک مشرک از خدا استغفار بخواد، چون خدا شرک رو نمیبخشه، شرک قابل آمرزش نیست. الا قول ابراهیم لعبیه، شما قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم الا قول ابراهیم، مگه این قول ابراهیم، در این مورد نمیتونید از ابراهیم تقلید کنید تبعیت کنید، الا این فرمایش حضرت ابراهیم لبیه به عمویش لاستغفرن لا، که گفتش که من تاکیدم داره لا استغفرن، حتما واسط استغفار میکنم. خب حالا اینکه این رو میگیم که عبیه، مفسران فرمودن منظور عموی ابراهیم هست، سرپرست ابراهیم در واقع منظور هست، دلیلش اینه که در آیه 41، یک دلیلش البته اینه، در آیه 41 سوره ابراهیم اونجا از قول خدای متعال از قول حضرت ابراهیم نقل میکنه که برای والدینش دعا کرد، فرمود که رب نغفر لی ولوالدی، رب نغفر لی ولوالدی، خدایا من و والدینم را مورد مغفرت خودت قرار بده. و در مورد آزر هم داره در سوره توبه آیه 114 که فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، وقتی که فهمید که نه آزر دشمن خدا هست تبرأ منه، از آزر هم تبری جست. خب این در واقع تقاضای، چون انبیا که معصومن دیگه، این قولی که داد که برای سرپرست خودش یعنی همون عموی خودش که در لغت عرب به او هم اب گفته میشه، البته نه والد، والد مخصوص پدره، والد مخصوص پدره، ولی اب نه، اب به سرپرست، به معلم، مربی، عمو، به اینها گفته میشه، هر کسی که سمت بزرگی داره برای یک فردی به عمرش رسیدگی میکنه. یعنی این زمانی بود که هنوز ابراهیم، یک آیه هست که میگه موعد وعده های، همچین تعبیر تو ذهن من هست، که این امید میبرد که آزر مسلمان بشه، این مال اون وقت بود، یعنی هنوز از آزر مایوس نشده بود. و ما املک لک من الله شی، البته من برات استغفار میکنم، منتها من خودم مالک هیچ چیزی نیستم، هیچ وعده‌ای به تو نمیدم که خدا تو رو ببخشه. ربنا علیک توکلنا. حالا با این کارهایی که ابراهیم و کسانی که به ابراهیم اقتدا کرده بودن انجام دادن، اعلام براءت، اعلام کفر به آنچه که مشرکین برش عقیده دارن و اعلام دشمنی آشکار، خب این اقدامات چطوری میخواد ابراهیم اینها رو انجام بده؟ با توکل بر خدا. ربنا علیک توکلنا، نه با تسلیم، و الیک انبنا، خدای ما به تو توکل میکنیم، به سوی تو باز میگردیم، هر جا به امر سختی خوردیم انابه میکنیم به خدا. انابه یعنی بازگشت فراوان به خدا، بازگشت مجدد. هر شما هی به خدا برگردید، هی یاد خدا باشید، هی با خدا مسائلتون رو بگید. و الیک المصیر، آخرم که باز پیش خدا میریم دیگه، قراره که این کاروان بره در محضر الهی حاضر بشه. پس این دعا رو داره شروع کرده، میگه که دعاهایی که ابراهیم میکرد به درگاه خدا، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، این نشون میده که چقدر توکل و چقدر انابه و چقدر توجه به قیامت در امر دشمن شناسی و استقامت در برابر دشمن مهمه و ضرورت داره که یک مؤمن بهش توجه داشته باشه. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدایا ما را قرار نده مایه آزمایش اینهایی که کافر شدن، یعنی ما را زیر دست اینها قرار نده، نخواهی اینا رو با ما آزمایش بکنی. فاغفر لنا، ما رو بیامرز. ربنا انک انت العزیز الحکیم، این مغفرت رو باز تاکید میکنم، مغفرت یعنی یه جا یه جراحتی شده، یه چیزی شده، یک خلایی شده، ترمیم باید بشه، جبران بشه، درست بشه، مغفرت به این معنا هست. مغفر لنا ربنا یعنی هر جا کم و کسری میبینی، شکافی میبینی، زخمی میبینی که بر پیکر ما از سوی دشمن وارد شده یا از سوی خود ما، این رو برای ما ترمیمش بکن، جبرانش بکن. فرمود لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، تأکید دیگه، در فیهم، در ابراهیم و اصحاب ابراهیم برای شما اسوه نیکویی است. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، البته مشروط بر این که شما به خدا امیدتون باشه و به روز قیامت اعتقاد محکمی به خدا داشته باشید و به روز قیامت. شما اگه به خدا متصل بشید دیگه العزت لله جمیعا، القوت لله جمیعا، همه چی پیش خدا هست. به خدا که متصل بشید به قدرت بی پایان متصل شدید. یه قدرت های مادی اصلا قابل قیاس نیستن با قدرت خدا، اصلا قدرتی نیست که شما بخواید با قدرت خدا مقایسهش بکنید. و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. حالا اگه کسی گوش نداد، اعراض اگه کرد کسی، از ابراهیم تبعیت نکرد، اقتدا به ابراهیم نکرد، اقتدا به محمد صلی الله علیه و آله نکرد، و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. خدا بی نیازه. اینا رو که خدا به شما میگه، خدا به شما احتیاجی نداره، برای خاطر خودتون میگه، میخواد زندگی خودتون درست بشه. خب جا داره من این چارچوب رو اینجا بگم که سه بعد این ولایت پیدا میکنه. یکی در درون جامعه اسلامی، اینکه مسلمان ها با هم پیوند بخورن. یکی در ارتباط با دشمن، همین براءت و اینکه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. یکی هم در ارتباط با رهبر. این سه بعد رو شما در این سوره میبینید که یکی یکی تشریح میشه. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. اینجا یک پیشبینی میشه و یک بشارتی میده به کسانی که در مدینه هستن خودشون و برخی از اقوامشون، بستگانشون در مکه موندن، که قبلا هم در این باره صحبت کردیم. میگه که نگران نباشید، به زودی اتفاقاتی میفته، خدای متعال زمینه هایی رو فراهم میکنه که شما دوباره با اینها میتونید ارتباط داشته باشید، پیوند مودت و محبت داشته باشید، منتها نه به عنوان مشرک بلکه به عنوان مسلمان. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. امید هست که خدا بین شما و بین همین هایی که با شما دشمنی داشتن و به شما ابراز دشمنی کرده بودن، مودت ایجاد بکنه. با فتح مکه دیگه، یعنی مکه فتح میشه، اینها تسلیم میشن، مسلمان میشن، بین شما دوستی برقرار میشه، نه در حالی که دشمن مشرک شما باشن، چون اونو که نهی کرد. والله قدیر. خب این کار شدنیه؟ بله، والله قدیر، خدا قدرتمند. قدیر حالا چه معنای قدرتمند باشه، چه به معنای طرح‌ریز باشه، برنامه ریز باشه، هر دوتا معنا رو درسته اگه بکنیم. والله غفور و رحیم، نسبت به گذشته هم خدا مهربان هست، خدا آمرزنده هست. چون همین حاتب ابن ابی بلتعه هم که اطلاعات رو به برای دشمن یعنی فرستاده بود، البته خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حضرت امیر و یک یا دو نفر دیگه، زبیر و مقداد رو فرستاد که برن ازش بگیرن بیارن. بعد حاتب ابن ابی بلتعه هم حضرت بخشید، یعنی فهمید که این سادگی کرده، این در واقع واقعا همجور که خودش هم میگفت قصد خیانت نداشته. خب این هست دیگه، متاسفانه گاهی یک مسلمانی خیانت میکنه ولی خودش هم حواسش نیست که داره خیانت میکنه، دشمن خدمت میکنه، خودش هم نمیدونه که داره با این حرفش، با این مقالهش، با این یادداشتش، با این اقدامش به دشمن داره خدمت میکنه، داره اطلاعات مملکت اسلامی رو در اختیار دشمن قرار میده. و شما حالا ببینید که امروز در این تردیدی نیست که رژیم غاصب صهیونیستی هم سرزمین مسلمان ها رو اشغال کرده، 5 میلیون آواره فلسطینی حدوداً الان داریم و هم در دین مسلمان ها باهاشون داره می جنگه. اما شما از این ور مسلمان هایی رو دارید، حاکمان اسلامی رو دارید که با این رژیم دوستی دارن می کنن، ارتباط برقرار کردن. خب این آیات همینه دیگه، یعنی داره همین بحث رو میگه دیگه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. این دوتا آیه، یعنی آیه 7 و 8، فوقالعاده برای بحث ما مهمه. دوتا آیه راهبردی طلایی خیلی خیلی مهمه که ما در تحلیل و تدبر در آیات سوره مبارکه توبه خیلی از این دوتا آیه اونجا بهره خواهیم برد. لذا حتما به این دوتا آیه به چشم دوتا قاعده راهبردی توجه بکنید. در این دوتا آیه میاد کفار رو تقسیم میکنه به کفار دشمن و ستیزجو و کفار غیر ستیزجو، کفار معاند، محارب، کفاری که با مسلمان ها دشمنی رو در پیش گرفتن و دشمنی میکنن، و کفاری که دشمن مسلمان ها نیستن. خلاصه بحثم اینه، میگه که این دستوراتی که ما میدیم فقط مربوط میشه به کفاری که با شما دشمنی میکنن، دشمن شما هستن. اما اون کفاری که با مسلمان ها دشمنی ندارن، نه، با اونها میتونید ارتباط داشته باشید و بر اساس عدالت روابط خودتون رو ساماندهی بکنید. دو تا آیه رو ملاحظه بفرمایید. لا ینهاکم الذین، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. لا ینهاکم الله یعنی خدا نهی نمی کند شما را از برقراری ارتباط مودت آمیز با چه کسانی؟ یک، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، با کسانی که در دین شما با شما نمی جنگن، یعنی نمیخوان شما کافر بشید، نمیخوان شما رو شکنجه بدن، با شما بجنگن که دست از دینتون وردارید. حالا چه جنگ سخت چه جنگ نرم فرق نمیکنه. ولم یخرجوکم من دیارکم، دوم، سرزمین شما رو از سرزمینتون هم بیرون نکردن. حالا اهم از این که اشغال کرده باشن یا نکرده باشن، در مکه که خب مشرکان خودشون هم مکی بودن، منتها پیامبر و مسلمان ها رو یه کاری کرده بودن که اینها مجبور بشن از دیارشون خارج بشن. خب یه وقتی بدتر از این اینه که نه اصلا اشغال بکنن، مثل رژیم غاصب صهیونیستی، اصلا از جاهای دیگه آمدن اینجا و کسانی رو که اینجا بودن از اینجا اخراج کردن، این که دیگه جرمش خیلی بیشتره. خدا شما رو نهی نمیکنه که چیکار کنید؟ نهی نمیکنه ان تبروهم، که با اینها نیکی بکنید. با یه کافری که با شما در دینتون دشمنی نمیکنه، حالا انواع اقسام دشمنی ها در دین دیگه، علیه شما فعالیت نمیکنه و شما رو هم از سرزمینتون هم اخراج نمیکنه، چشم طمعی به سرزمین شما، به خانه و کاشانه شما نداشته باشه، ان تبروهم، با اینها بر اساس نیکی ارتباط برقرار کنید و تقسطوا الیه، میان خودتون و اینها عدالت ورزی رو مستقر بکنید، بر اساس قسط عمل کنید. اصلا خدا مقسطین رو دوست داره، ان الله یحب المقسطین، بازم قانونه، انک میاد قانون میشه، ان الله یحب المقسطین. پس این شبهه برطرف شد که شاید این آیاتی که خوندیم، این که گفت به ابراهیم اقتدا کنید، نکنه میخواد بگه یعنی کلن با همه کفار اعلام دشمنی بکنید، شما با همه کفار دشمن هستید. نه، این آیه میخواد بگه همچین چیزی نیست. اگر یه کفاری باشن که با شما دشمن نباشند، با اینها بر اساس بر و قسط و نیکی و خوبی و خوشی و اینها ارتباط برقرار کنید. انما ینهاکم الله، چون مسئله مهم بوده لا ینهاکمشو گفت، حالا ینهاکمش هم میگه انما. انما مستحضرید دیگه، در ادبیات عرب وقتی حصر رو میخوان بیان بکنن یکی از ادات همین انما هست. انما یعنی این است و جز این نیست، فقط و فقط. انما ینهاکم الله عن الذین، یک، قاتلوکم فی الدین، دو، اخرجوکم من دیارکم، سه، ظاهرو علا اخراجکم. این سه تا کار رو بکنن. خدا نه، فقط و فقط خدا نهی میکند شما را از ایجاد ارتباط دوستی و پیوند با کسانی که با شما در امر دینتون جنگیدن، کارزار کردن، یعنی با دین شما دشمنن. دو، و اخرجوکم من دیارکم، شما رو از سرزمین، دیار جمع داره دیگه، دار یعنی خانه، سرزمین، کشور، شما رو از سرزمینتون اخراج کردن، یعنی یه کارایی کردن که شما ناگزیر شدید مکه رو رها کنید برید حبشه، بیایید مدینه. سه، نه ممکنه که مستقیم نجنگن با شما، مستقیم نقشی نداشتن در آواره کردن شما، اما اینا رو پشتیبانی کردن، یه کسانی دیگه ای بودن، اینا رو پشتیبانی دارن میکنن، که برخی از یهودیان اینجوری بودن دیگه. سه، و ظاهرو علا اخراجکم ان تولوهم، و ظاهرو علا اخراجکم یعنی یا کسانی اون دست از کافرانی که پشتیبانی کردند این مشرکان رو بر اخراج شما، بر اقدام علیه شما، با اینا حق ندارید ارتباط مودت آمیز بگیرید، با اینها قرار ندارید هم جبهه و هم سو بشید. انما ینهاکم الله که چی؟ ان تولوهم، این جواب اون انما ینهاکم الله، مثل اون بالا بود، لا ینهاکم الله که چی؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، لا ینهاکم الله ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اینجا میگه انما ینهاکم الله ان تولوهم، که بخواید با اینها همسو بشید، همجبهه بشید، ولایت اینها رو بپذیرید، چون میرید زیر ولایت طاغوت ها، مشکلش اینه، و کسی که زیر ولایت طاغوت میره دیگه از ولایت الله خارج میشه، چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در سوره احزاب خوندیم. خب اگه زیر بار ولایت اونا بریم مگه چی میشه؟ و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسی که با اینها همسو بشه، هم پیمان بشه، هم بسته بشه، هم ولایت بشه، ولایت اونها رو بپذیره، از ظالمان خواهد بود، فاولئک هم الظالمون. شما میخواید ظالم باشید، به کی ظلم میکنه؟ به خودش، به بقیه، به مسلمان ها. خب این تمام شد تا اینجا. پس یه مقدمه داشت سوره که اصل مدعا رو گفت، با دشمن ارتباط ممنوع، بعد یه نمونه تاریخی ذکر کرد، حضرت ابراهیم، بعد در ادامه گفت که اصلا نگران هم نباشید، مکه در اختیار شما قرار میگیره، اینا هم همه مسلمان میشن، چون اینا قوم خویششون بودن دیگه، این طرف درست مشرک بود ولی جز اقوام اینها بود دیگه، مثلا دختر ابو سفیان همسر پیغمبره، ببینید این ابی بلته اینجا، زن و بچهش اونجا، عباس عموی پیغمبر مثلا اونجاست، یعنی نوع مشرکان با مهاجرینی که از مکه به مدینه آمده بودن قوم خویش بودن دیگه. گفت اصلا نگران نباشید، خدا به شما لطف میکنه، به زودی مکه فتح میشه، اینا هم مسلمان میشن، دوباره ارتباط قومی و خویشی و محبت آمیز و اینا هم برقرار میشه، شما ثابت قدم باشید، خدا بلده چیکار کنه، ولی حق ندارید ولایت اونا رو بپذیرید، با اونها همسو نمیشید. وقتی مکه فتح شد، اونا اسلام آوردن، اونا همسو شدن با شما، اونا اومدن زیر پرچم دولت اسلامی و امامت اسلامی و رهبری الهی، اون وقت دیگه مودت بین شما برقرار میشه، که ما این لیغفر الله لک من ذنبک رو که در سوره فتح هم بود همجوری معنا کردیم، گفتیم اونجا یکی منت میگذاره خدا بر سر پیغمبر خودش، حالا اگه این تعبیر دقیق باشه، یا برحال یعنی خدا الطاف خودش رو بر پیغمبرش میگه، میگه یکی اینه که این شکاف هایی که ایجاد شده بود بین مردم، بین خیشاوندان، بین افراد، به خاطر به سطح دو به پیغمبر، چون گفتیم پیغمبر وقتی مبعوث میشه در یک جامعه دستور توقف حرکت به سمت جهنم رو میده دیگه، میگه بس این مسیر شما جهنم آخرش، ایمان بیارید، هم که میگه ایمان بیارید یه مرزبندی درست میشه، میبینی پدر و مادر از هم جدا شدن، بله بچه از والدین جدا شد، اون مؤمن شده اون کافره، قوم و خویش ها از هم جدا میشن، با فتح مکه اینا همه التیام پیدا کرد، درست شد، دوباره جامعه و بر اساس توحید یک ولایت یکسره‌ای پیدا کرد. حالا در آیه ده یه بحثی داره. خب معاهده حدیبیه که یادتونه، اون معاهده حدیبیه این بود که اگر مردی ایمان بیاره و ملحق بشه به رسول الله، رسول الله و دولت مدینه موظفن که اون رو بدن به مشرکان، برش گردونن به مشرکان. اما خب و بود، یعنی کسانی ایمان آوردن از مردها، آمدن، خب حضرت اینا رو تحویل داد. بعدی ها که فهمیدن ماجرا اینطوریه دیگه اصلا نمی اومدن مدینه، یا اگه می اومدن مدینه بهشون گفته می شد ببینید اگه اینجا باشید مشرکان بیان، ما مجبوریم شما رو تحویل بدیم، برید یه جای دیگه. اینا خودشون برای خودشون یه کلونی درست کردن، یه جایی رو درست کردن و مستقل، و از اونجا اتفاقا حمله می کردن به مشرکان، که بعد مشرکان گفتن آقا ما دست برداشتیم از این ماده پیمان نامه. اما یه مسئله دیگه این بود که زنانی هم اسلام آوردن و آمدن به مدینه. خب مشرکان آمدن که ما اینا رو اومدیم برگردونیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که ببینید ما در پیمان نامه نوشته بودیم و شما هم قبول کردید که اگر مردی ایمان بیاره و بیاد به سوی ما. درباره زنان نبود، بنابراین پیمان نامه شامل زنان نمیشه و ما نمیتونیم زنان رو به شما تحویل بدیم. البته خب این دقت خیلی زیبایی هم هست، واقعا جزء نبوغ مدیریتی حضرت محسوب میشه. ببینید مردها چنان که تاریخ هم نشون داد، معلوم شد که این معاهده، این ماده عهدنامه در ارتباط با مردها به نفع اسلام بوده. چرا؟ چون مردها در همون مکه می شدن مبلغ اسلام و می تونستن از خودشون دفاع کنن. بعد هم که اصلا یه عده رفتن در یه منطقه دوری جدای از دولت اسلامی، اونجا برای خودشون یه جمعی شدن، یه جمع مبارز، شروع کردن به تبلیغ اسلام و مبارزه با مشرکان، که اونا اصلا از این ماده صرف نظر کردن. اما در مورد زنان این نمی تونست اجرا بشه، برای اینکه اگر اینها زنان رو تحویل می دادن، زنان نمیتونستن از خودشون دفاع بکنن. زنان مورد آزار اذیت قرار میگرفتن، مورد ظلم قرار میگرفتن، بدون اینکه از خودشون بتونن دفاع بکنن. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. این زنانی که میان به سمت شما و میگن ما مؤمن شدیم و هجرت کردیم به مدینه طبق دستور رسول الله، فامتحنوهن، این نام سوره ممتحنه از این کلمه گرفته شده، فامتحنوهن، یه بررسی بکنید، اینا رو امتحان کنید، ببینید واقعا اینا اسلام آوردن اومدن به سمت شما یا جاسوس نباشن، طرف با شوهرش دعواش نشده باشه آمده باشه اینجا، عاشق یه مسلمانی نشده باشه آمده باشه اینجا. بررسی کنید که واقعا اینا به خاطر خدا هجرت کرده باشن، نه به خاطر مسائل غیر الهی، حالا چه امنیتی چه غیر امنیتی. برای بررسی بکنید که معلوم بشه اینها درست میگن. الله اعلم به ایمانهن. البته شما بررسی که میکنید ممکنه که به عمق کار پی نبرید، اما خدا که میدونه، خدا داناتر هست به ایمان اینها که ایمان آوردن. یعنی فاین علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار. اگه برای شما معلوم شد که اینها مؤمن هستن، دیگه اینها رو بر نگردونید به کفار، چون اونا می اومدن که اینا رو ببرن، ندید بهشون. عرض کردیم دلیلش هم این بود که در عهدنامه گفته بود مردی اگه ایمان بیاره، نگفته بود زنان. این دقت در عهدنامه نویسی و معاهده نامه نویسی رو هم نشون میده. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. اینا دیگه بر شوهران کافر خودشون حلال نیستن، شوهرانشون هم بر اینها حلال نیستن. و آتوهم ما انفقوا، اگر شوهران مشرک اینها مهریه اینها رو هم دادن، شما مهریهشون رو باید بدید. اینا اسلام آوردن، به جامعه اسلامی پیوستن، حالا دولت اسلامی چون معاهده دارید، چون بین شما و مشرکان صلح حدیبیه امضا شده، دیگه باید مهریه اینا رو به اونها بدید، چون این از شوهرش مهریه گرفته، مهریه شو باید پس بده دیگه، شما پس بدید، چون اینا که چیزی ندارن از محل وجوهات دولت اسلام. ولا جناح علیکم ان تنکحو هن، هیچ ایرادی هم نداره که مردان مسلمانی که در مدینه هستن با اینها ازدواج کنن، به شرط اینکه اینا مهریهشون رو بدن. اذا آتیتموهن اجورهن، شرط اینکه مهریهشون رو بپردازن. ولا تمسکو به اسم الکوافر، اون پیمان زناشویی که اینها با شوهران مشرک خودشون داشتن اون دیگه معتبر نیست، فسخ شد. وقتی زن و مرد کافرن، مشرکن، زن اسلام بیاره دیگه اون رابطه زوجیت فسخ میشه. فسألو ما انفقتم ولیسألو ما انفقو، البته میتونن که اون هدایایی رو هم که رد و بدل شده از هم دیگه پس بگیرن. ذالکم حکم الله، این حکم خداست، یحکم بینکم والله علیم حکیم. و این فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، حالا یه مسئله اینوری وجود داره، اگه یک به اصطلاح زن مؤمنی مشرک شد و رفت به سمت کفار چی؟ و اونها مهریه این رو ندادند. میگه که در اولین جنگی که با مشرکان داشتید غنیمتی گرفتید، از محل اون غنیمت مهریه این زنان رو بردارید. و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم، یه جنگی پیش آمد، فاتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، مشابه هم مهریه رو بردارید. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، یا ایها النبی. خب این تمام شد. حالا آیه جدید شرایط بیعت با زنان رو میگه. این زنان آمدن، البته مفسران حرفای دیگه هم زدن که من وارد اونها نمیشم، من همین قول رو میپسندم که این با همین زنانی باشه که در فاصله بین صلح حدیبیه با فتح مکه اینها ایمان میآوردن و میومدن به مدینه. حالا ایمان یه مرحله هست، بیعت یه مرحله دیگه هست. پس یه اسلام داریم، بعد ایمان داریم که شروع میکنه فرد به انجام اعمال عبادی و اسلامی و اینها، بعد یه مرحله بالاتر از این داریم که فرد ولایت رو میپذیره، بست ولایت اتفاق میفته، این میاد و متعهد میشه که در جامعه سازی و دولت سازی هم مشارکت بکنه. با بیعت اینها تثبیت میشه، این تعهدات ایمانی فرد محکم میشه. فرد اگر از این پس در واقع تخطی بکنه باید جوابگو باشه، تو قبول کردی که بیگناهی رو مثلا نکشی، بچه تو نکشی، چرا این کار رو کردی؟ باید جواب بده دیگه. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا، یک، ولا یسرقن، دو، ولا یزنین، سه، ولا یقتلن اولادهن، چهار، ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، پنج، ولا یعصینک فی معروفن، شش، فبایعهن. اگر این خانم ها آمدن پیش تو که با تو بیعت بکنن بر این امور، فبایعهن، باهاشون بیعت بکن. شرایط بیعت رسول الله با زنان، با زنان مؤمن بر اساس آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه چند چیزه؟ ایناست. یک، ان لا یشرکن بالله شیئا، از خط توحید اینها نباید خارج بشن، شرک ممنوع. البته شرک مستحضرید که دو نوعه، گاهی شرک، شرک ظاهریه، همین که بت ها رو میپرستن، گاهی هم شرک، شرک ظاهری نیست، شرک یک کمی پیچیده هست، مثل اینکه یک کسی میپذیره که حکومت طاغوت بالا سرش باشه. این در همین تفسیر سوره مبارکه ممتحنه از مقام معظم رهبری منتشر شده، اونجا ایشون معظم الله به این تقسیم و این نکته تاکید کردن که پذیرش حکومت طاغوت هم شرکه، منتها شرک خفیه دیگه. یعنی یک مسلمانی که متاسفانه داریم امروز دیگه، شما ببینید هم در خود کشورهای اسلامی چقدر از مسلمان ها حکومت های طاغوتی رو قبول کردن. بعد ادعای توحید هم ممکنه که داشته باشن. اصلا این داعشی ها و القاعده ای ها و اینا ببینید با کیا پیوند برقرار میکنن. بعد مدعی توحید هم هستن. خودشون یه پارچه مشرکن دیگه. چون طاغوت رو قبول کردن. پس این خیلی مهم. ان لا یشرک نه. شرک نباید بورزید. خب کسی که موحد باشه زندگیش میشه توحیدی. جامعهش میشه توحیدی. حکومتش میشه توحیدی. علمش میشه. همه چی میشه توحیدی دیگه. دو. ولا یسرک نه. خب لا یشرک نه. بحث امنیت چی بود؟ امنیت اعتقادی. امنیت اعتقادی. لا یسرق نه امنیت اقتصادیه دیگه. سرقت نباید بکنن. باید قول بدن سرقت نکنن. متعهد بشن که سرقت نکنن. حالا این داستانش چیه؟ تو تاریخ آمده حالا دیگه باید بررسی بشه. البته این آیه انحصاری به اینی که میگم نداره. عامه. دست به سرقت نباید بزنید. بالاخره کسی که مالک چیزی هست باید امنیت اقتصادیش محفوظ بمونه. میگن در میان مشرکان با توجه به مسائل اقتصادی که بوده گاهی زنان مشرک از شوهران خودشون اموالشون رو سرقت میکردن. یعنی بدون اجازه شوهر تصرف میکردن در اموال شوهر، از اموال شوهر میدزدیدن میدادن به دیگران. حالا یه مطلبی تو تاریخ آمده زیل هر کدوم از اینا که من این یه دونه رو بگم بد نیست. یکی از زنانی که آمد که البته این داستانش مال بعد از فتح مکه است، چون این شرایط هر جا زنان با پیامبر بیعت میکردن شرایطش اینا بوده دیگه، فرقی به انحصار به دوره خاصی نداره. اینا شرایط بیعت، حتی توی اون عقبه های اولا و ثانیه هم اونجا شرایط بیعت رو ببینید با اینها اشتراک زیادی داره. میگن که هند همسر ابو سفیان، همون هند جگرخوار، این صورتش هم پوشونده بود که پیغمبر نشناسدش و آمد جز زنانی که با حضرت بیعت بکنه. بعد حضرت این شرایط رو گفت، گفت ولا یسرق نه. این گفتش که یه دفعه از بالاخره دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه، گفت این ابو سفیان خیلی آدم ممسکی، آخه چیزی نمیده به من. ابو سفیان هم اونجا نشسته بود. حالا داره تو تاریخ که ابو سفیان گفت خیلی خب باشه، تا حالا هر چه که برداشتی من بخشیدم، ولی از این به بعد دزدی نباید بکنی. ولا یسرق نه، ولا یزنی نه، زنا نباید بکنن. نهاد خانواده جزء کلیدی ترین نهادها در جامعه اسلامی است. هسته جامعه اسلامی است. اسلام تأکیدش بر اینه که خانواده باید بشه کانون محبت میان اعضای خانواده. عواطف خانواده نباید خلط بشه با افراد خارج از خانواده و افراد غریبه. ولا یزنین، پاک دامن باشید. ولا یقتلن اولادهن، نه، فرزندانشون رو نباید بکشن. متعهد بشن که فرزندانشون رو نباید بکشن. این ببینید قید نداره ها، بحث ترس از گرسنگی نیست. کلن این خانم ها باید متعهد بشن که بچه هاشون رو نکشن. حالا چه به خاطر نمیدونم گرسنگی باشه، چه به خاطر نمیدونم خجالت باشه که باز دختر و پسر هم نداره، چه به خاطر حفظ زیبایی باشه، چه به خاطر سخت جنین باشه، خانم مؤمنه باید متعهد بشه که بچهش رو به هیچ نحوی از انها نباید بکشه. ولا یقتلن، عامه، ولا یقتلن اولادهن، چه دختر چه پسر. ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. زنا یه گناهه. حالا اینکه فرزند زنا رو منتسب کنن به شوهر، اینم یه گناهه. این رو هم نباید انجام بدن. اگر به هر دلیلی فرزندی از غیر شوهر خودشون مرتکب گناه شدن و دارن، نباید. بحث مثلا زیاد ابن عبی و همسال اینا خوب بوده تو اون جامعه. ولا یعصینک فی معروف، از دستورات خوب تو نباید سرپیچی بکنند. خب دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله همش خوبه ها، ولی خدای متعال در این حال بینید راجع به دستورات پیغمبرش هم یه قید فی معروفه ناورده، ولا یعصینه که فی معروفه، هم میخواد بگه پیغمبر جز به نیکی و خوبی امر نمیکنه، اما میخواد یه چیزی رو به مسلمان ها بگه، میگه این که من میگم اطاعت کنید معصیت نکنید یعنی از دستورات خوب، ولا یعصینه که فی معروفه، متعهد اگه میشن که در دستورات خوبی که میدی معصیت نکنن، تخلف نکنن، سرپیچی نکنن، فبایعهن، نه هم باهاشون بیعت کن و استغفر لهن الله، هم براشون از ناحیه خدای متعال استغفار کن. خب من یادم رفت که امنیت های دیگر رو هم بگم، هر کدوم از این جملات و شرایط یه نوع امنیت رو داره میگه، پس لا یشرک نه امنیت اعتقادیه، لا یسرق نه امنیت اقتصادیه، لا یزنینه امنیت خانوادگیه و امنیت اجتماعیه، لا یقتلنه اولادهنه دوباره امنیت خانوادگی و اجتماعیه، و لا یعتینه به بهتان یفترینه بین ایدیهنه و ارجلهنه دوباره امنیت خانوادگی و اجتماعیه، و لا یعصینه که فی معروفن که دیگه امنیت عمومیه، امنیت عمومی و سیاسی و نظامی و فرهنگی، چون همه دستورات رسول الله رو میگه متعهد بشن که دستورات نیکی که پیغمبر میده رو اطاعت بکنن، پس این شامل همه انواع و اقسام مسائل میشه. بله براشون استغفار کن از خدا، چون بالاخره اینا تازه اومدن مسلمان شدن، ممکنه در گذشته سرقتی کرده باشن، خبط و خطایی کرده باشن، مشرک بودن و و مسائل دیگه، براشون از خدا طلب آمرزش کن. ان الله غفور و رحیم، خدا میبخشه. بله ان الله غفور و رحیم، خدای مهربانی داریم. ان آمده ها یعنی تحقیقا، ان الله غفور و رحیم، تحقیقا یقینا خدا هم غفور هم رحیم. شما با صدق و صفا بیا، شما از گذشته خودت پشیمان بشو، به در خانه خدا بیا. ان الله غفور و رحیم. در این ماه مبارک رمضان ان شاء الله خدا همه ما رو ببخشه، همه امت اسلامی رو، که از انواع و اقسام ناامنی ها امت اسلامی در درون خودش نجات پیدا کنه، شرک نباشه در درون جامعه اسلامی، سرقت نباشه در درون جامعه اسلامی، فرزند کشی نباشه، سقط جنین نباشه، به بهانه های مختلف مانع فرزند آوری نشن خانواده های مسلمان، دختران، همسران، همه، مرد، زن، فرق نمیکنه. این شرایط حالا برای زنها هست، برای مردها هم هست دیگه، برای مردها هم هست. این نشون میده که خدای متعال برای زنها حساب خاصی باز کرده، از زنها میخواد که مشارکت بکنن در تأمین امنیت جامعه خودشون، در جامعه سازی مشارکت بکنن. یک پایه و رکن مهم جامعه اسلامی زنان هستند دیگه. این آیه آیات دیگری هم هست، زنان و مردان رو با هم میاره دیگه، در سوره احزاب هم خوندیم دیگه، اونجا المسلمون و المسلمات، القانتون و القانتات، 10 تا ویژگی رو پشت سر هم آورده بود. امروز آسیب های زیادی از این ناحیه جوامع اسلامی دارند، ماهواره ها، تهاجم و تهاجم فرهنگی دشمن که نه، ناتو فرهنگی دشمن، شبیخون فرهنگی دشمن خانواده ها رو نشانه رفته، امنیت خانواده ها رو نشانه رفته. اگر کانون خانواده متزلزل شد، بعد دیگه شما چیزی دستتون نیست، مسجد هم خالی میشه، علم هم دیگه میشه علم در خدمت دشمن. خانواده باید سالم بمونه، پدر و مادر باید حرمتشون حفظ بشه، سالم بمانن، فرزندان در دامان پدران و مادران پاک رشد پیدا بکنند، لقمه حلال بخورند. جامعه ای که خانواده ها درش سالم بمونند، این جامعه سر پا میمونه، زیر بیرق کفر نمیره. یا ایها الذین آمنو، این آیه 13 جنبندی سوره هست. یا ایها الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، با قومی که خدا برشون غضب کرده هم پیمان نشید، ائتلاف نکنید، پیمان امضا نکنید، با اینا دوستی نکنید. سیاست خارجیه دیگه. خب بعضی گفتن که به خاطر غضب الله و مغضوب علیهم که در سوره حمده، آیا فقط میخواد بگه یعنی با یهودیانی که چنین بودن شما ارتباط نگیرید، در حالی که مستحضرید یهودیان یه مصداق بودن. آیه عامه، آیه نگفته فقط یهودیان، کلن لا تتولوا، پیمان همبستگی و همسویی و ولایی اتخاذ نکنید با گروه هایی که غضب الله علیه، مورد غضب خدا قرار گرفتن. اینا کدوم ها هستن؟ اونایی که خدا بهشون غضب کرده، اینا یعنی که حق را میدانن پا روی حق میگذارن، دارن با شما دشمنی میکنند آگاهانه. اینا ویژگیشون چیه؟ قدیه ایسو من الاخره، اینا اصلا از آخرت مایوسن، اینا اصلا فقط چسبیدن به دنیا، پیغمبر و ایمان و خدا، اصلا قبول ندارن اینها رو. آنچنان اینها از آخرت و قیامت مایوسن که کفار از مردگان مایوسن. خب حالا این داستان کفار از مردگان مایوسن چیه؟ این هم خیلی معانی زیادی شده، ولی شاید این دوتا معنا که من الان میگم جالبتر باشه، یعنی بهتر باشه، چون بنای ما بر ورود به اقوال و نظرات مختلف نیست. یک معنای خیلی لغوی شده، گفتن کافر یعنی کسی که چیزی رو میپوشونه، کفار جمع کافره. خب کسانی که قبر میکنن برای مردگان، خب مرده رو میارن توی این قبر میذارن، در قبر رو میبندن، این کافر یعنی کسی که قبر رو کند و این مرده رو داخلش گذاشت و روی قبر رو پوشون، چون این روی قبر رو میپوشه، این کفار یعنی همین کسانی که این کارها رو اینجا انجام میدن. خب یه دستمزد میخواد، یه پولی میخواد، هیچ موقع نمیگه که ای مرده پولمو بده تا من تو رو بذارم تو قبر، که از مرده که مایوسه، که این میره سراغ زنده ها، به زنده ها میگه که پول من رو بدید. هیچ قبر کنی نمیاد از مرده پولشو بگیره، مایوس از مرده، که مرده که کاری ازش بر نمیاد. یه معنا. معنای دوم، نه کفار همون کفار باشن، همون مشرکان منظور باشه، که این مشرکان وقتی کسی میمیره دیگه میگن تمام شد، دیگه آ مرد، شما دیگه با مرده کاری نداشته باشید، مایوسن از مرده، برخلاف تفکر اسلامی که میگه که بابا هیچ کس نمیمیره. الذین توفاهم الملائکه، ملائکه میان روح اینو تحویل میگیرن، ارتحال کوچ کردن از این دنیا به دنیای دیگر هست. این فرد حیات جدیدی رو شروع میکنه. یک مؤمن از کسی که مرده مایوس نیست، براش دعا میکنه، براش خیرات میده، اگر از انسانهای الهی بوده باش درد دل میکنه، به زیارتش میره. اما این کفار نه، این کفار مایوسن، که خب میدانید همین تفکر در میان برخی از این داعش مسلکی ها هم رسوخ و نفوذ داره دیگه، یعنی به تعبیر محمد قطب اینها در توحید، توحید قصوری رو ول کردن، به توحید قبوری چسبیدن. خدا گفته ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اینها به جای اینکه با طاغوت ها مبارزه بکنند، میگه که ان اعبدوا الله واجتنبوا القبور، میان با مردمانی که میرن سر قبر اموات فاتحه ای میخونن، خیرات میکنن نثارشون، از خدا میخوان که اینها رو ببخشه، یا به زیارت اولیاء الهی میرن و در کنار مرقد و مسجد شریف اولیاء الهی اونجا دمی با خدای خودشون خلوت میکنن، راز و نیاز میکنن، استغفار میکنن. یا نه، این شرکه، این که شما رفتید سر قبور این شرکه. پس با اینایی که مورد غضب خدا قرار گرفتن، که یکی از ویژگی هاشون اینه که اینا از آخرت مایوسن، همونطوری که کفار از مردگان مایوسن، با اینها همپیمان نشوید. خب یه جنبندی داریم راجع به این سوره که طلب شما خواهد بود، انشالله روز شنبه اون جنبندی رو محضرتون تقدیم میکنم و بعد میریم سراغ سوره مبارکه توبه انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم، مطلبی نکته‌ای باشه استفاده میکنم.
خیلی ممنون
آقای دکتر شیخ حسینی.
خسته نباشید. خیلی ممنون، تشکر. همینطور عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه